بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که این سه جوابی که از اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ وارد شده بود، این سه جواب بررسی شد، هم جواب میرزای شیرازی، هم جواب مرحوم فشارکی و هم جواب مرحوم حائری. ولو اینکه مرحوم محقق اصفهانی اعلن الله مقامه الشریف نسبت به هر سه جواب مناقشه کردن، اما ملاحظه کردید که این مناقشات ایشون قابل جوابه و در نتیجه این سه جواب صحیحه و علت این که هر سه هم صحیحه این است که اساس این سه جواب روشنه و مشترکه. این طور نیست که این جوابها اختلاف جوهری با یک دیگر داشته باشند، هر کدام عقل را از یک زاویه بررسی کردند و به نتیجه رسیدند. بینشون به حسب ظاهر فرق وجود داره، اما در واقع در این نقطه مشترکن که میخوان یک کاری بکنن که مکلف نسبت به ترک عقل معذور نباشه، اما نسبت به ترک اکثر معذور باشه. حالا جواب چهارمی رو خود مرحوم محقق اصفهانی دادن که این جواب رو هم بیان کنیم و ببینیم فرمایش ایشون چیه. مرحوم اصفهانی در ابتدای جواب که در همین نهایت الدرایه جلد چهارم صفحه 295، خب ایشون نظر شیخ رو میپذیره، یعنی در اقل و اکثر ارتباطی انحلالی میشه، قائل به انحلال میشه، و برای اثبات این بیان انحلال میفرماین که ما قائل به وجوب غیری مقدمه نیستیم، یعنی مقدمات داخلیه اجزاء نماز ما در جای خودش ثابت کردیم که عنوان وجوب غیری نداره، و این بیان که بگیم عقل واجب است اما بالوجوب نفسی و اما بالوجوب غیری تا در نتیجه تنجز عقل متوقف بر تنجز اکثر باشه، می فرمان ما این رو قبول نداریم. که ریشه اشکالم در کلام مرحوم آخوند از همینجا پیدا شد که تنجز العقل متوقف اون علا تنجز الاکثر، پس باید اکثر منجز باشه، در حالی که بعد از انحلال میگید اکثر منجز نیست. می‌فرمایند ما قائل به وجوب غیری مقدمات داخلیه نیستیم و این رو در بحث مقدمه واجب برهانی کردیم و اونجا اثبات کردیم که این وجوب غیری نداره. لذا اصلا مسئله وجوب غیری رو می‌فرماید بذاریم کنار، ما هستیم و یک وجوب نفسی واحد که این وجوب نفسی واحد منبعث از یک اراده نفسیه واحده، که اراده واحد منبعث است از یک قرض واحد قائم بالاجزاء. یعنی تمام این اجزای نماز یک وجوب نفسی دارد، یک اراده در کار، یک قرض واحد در کار که وجوب ناشی از اراده واحد است، اراده واحد هم ناشی از قرض واحده. می فرمایند که این وجوب نفسی واحد وزانش وزان یک وجود علمی که متعلق است به یک معنای ترکیبی. شما الان در ذهنتون اگر به یک معنای ترکیبی علم پیدا بکنید، مثلا به اینکه انسان حیوان و ناطقه، این علم شما همه این مرکب رو شامل میشه. وجوب نفسی در باب اجزای خارجیه شبیه این وجود علمی نسبت به یک معنای مرکبه. این رو توضیح میدن، این فرمان کسی خیال نکنه که ما اینجا مسئله رو مثل بیاض و جدار قرار میدیم. اگر یک جداری رنگ بیاض بر رو بکشند، خب هر قطعه ای از این جدار یه مقداری بیاض داره. در باب اقل و اکثر وجود مانند این رنگ بیاض نسبت به جدار نیست که بگیم که هر قسمتی از این جدار یک قسمتی و یک بخشی از این بیاض رو داره. نه، یک وجود شامل همه اینها میشه، یک وجود انبساطی شامل همه اینها میشه. این که انسان در ذهنش تصور میکند یک معنای مرکبی رو، اینطور نیست که بگیم یه جزء از این معنای مرکب یه بخشی از تصور رو داره، جزء دیگر یک بخش دومی از تصور رو داره. یک تصور واحده در آن واحد این معنای مرکب رو شامل میشه. اون وقت می فرماین که حالا که این وجوب واحده، وجوب غیری هم در کار نیست، فقط نفسیه. وجوب نفسیش هم اینطور نیست که بگیم به اجزا تیکه تیکه تعلق پیدا می کنه، بگیم یه مقدار از وجوب به یک جزء، یه مقدار به جزء دوم. تصویرش در مانحنفی اینطور میشه. میفرمایند این وجوب نفسی واحد در اقل و اکثر، ما میدونیم وقتی این وجوب را شار جعل کرد به جعل واحد، یا به تعبیر ایشون به تعلق واحد، این انبساط بر اقل پیدا کرده. اقل ما در مانحنفی 9 جزئه، اکثر ما اون جزء 10. به نفس این که مولا آمد این رو جعل کرد، این وجوب نفسی واحد بر این 9 جزء انبساط پیدا میکنه و همه این 9 جزء رو به تعلق واحد، به جعل واحد شامل میشه. ما نمیدونیم در حین اینکه این تعلق داشته پیدا میکرده، این جعل داشته تحقق پیدا میکرده، نسبت به جزء دهم انبساط پیدا کرده یا نه، انبساطش نسبت به جزء دهم می شود مشکوک. پس ببینید اون لب کلام مرحوم اصفهانی این شد بعد از این مقدماتی که بیان کردن که ما اینجا اصلا وجوب غیری نداریم، هر چه هست و نیست وجوب نفسیه. این وجوب نفسی انبساط پیدا می کند به جعل واحد، منتها ما یقین داریم وقتی شعار فرمود یجبو، این یجبو تمام نه جزء رو گرفت، اینش برای ما یقینیه، اما نمیدونیم این یجبو، این جعل انبساط بر جزء دهم هم پیدا کرد یا نکرد. اون وقت در مقدمه بعد میگیم که هر مقداری که علم به انبساط داریم همون مقدار برای ما منجزه. دائره تنجز به مقدار علم به انبساطه. ما الان اونی که برای ما معلومه علم به انبساط داریم در مقدار اقله، در نهجزه. به همین مقدار که علم به انبساط داریم برای ما تنجز پیدا میکنه، یعنی اقل میشه منجز. اما اون چه که از این دائره علم به انبساط خارجه، یعنی جزء دهم، در جزء دهم از اول گفتیم برای ما از نظر انبساط مشکوکه، اونی که برای ما مشکوکه اون دیگه تنجز و فعلیت نداره. اون وقت اینجا این نکته رو تذکر میدن و این نکته این است که ما یک انبساط به حسب العلم داریم، یک انبساط به حسب الواقع داریم. الان اونی که به حسب العلم ما علم به انبساطش داریم همین اقله، اما ممکنه که به حسب الواقع منبسط و علی اکثر هم باشه. اون چه که در فعلیت تکلیف و در تنجز برای ما ملاکه مقدار علم به انبساطه. ما چه مقدار علم داریم که الان تکلیف انبساط پیدا کرده؟ اقل. ولو در واقع منبسط و علی تمام الاجزا باشه، اکثر هم جزش باشه، اما او به درد ما نمیخوره. می فرماید، عرض میکنم که بله، بعد از اینکه می فرماید این وجود نفسی به مقدار علم به انبساط منجزه و بالمقدار الاخر المجهول، یعنی نسبت به اکثر دیگه تنجزی وجود نداره، نتیجه میگیرن که پس المنبسط على ذات الاقل هو الوجوب النفسی، المنبسط على ذات الاقل هو الوجوب النفسی، اونی که بر ذات عقل انبساط پیدا کرده وجوب نفسی است که لموافقتهی و مخالفتهی ثواب و عقاب. اون مقداری که علم به انبساط پیدا کردیم الان این وجوب منبسطون علی ذات العقل، پس این عقل دیگه موافقت و مخالفتش موجب ثواب و عقابه. بعد در مطلب دیگه فران نه لا یعلم ان المنبسط منبسط علی به حسب الفعلیه تمام المنبسط علی واقعا او بعضو ما نمیدونیم اونی که به حسب فعلیت و تنجز الان در دایره انبساطه واقعا هم همین مقدار در دایره انبساطه یا بیشتر، اینو نمیدونیم. که عرض کردم در توضیح کلام ایشون اون چه که ملاکه علم به مقدار انبساطه، یعنی انبساطی که به مقدار علم ما هست موجب فعلیت و تنجزه. اما ما نمیدونیم لا یعلم ان المنبسط علی به حسب الفعلیت، اونی که به حسب فعلیت در آن انبساط پیدا شده تمام المنبسط علی واقعا، خب ممکنه وجوب از اول انبساط بر هر ده جز داشته باشه، یا اینی که الان به حسب علم هست بعضی از این منبسط و علی واقعا باشه. بنابراین اون چی که محور هست علم مقدار انبساطه، ما انبساط واقعی رو کار نداریم. خلاصه و لب کلام اینه، انبساط علمی برای ما ملاکه، انبساط واقعی برای ما ملاک نیست. بفهمید حالا کلامشون رو تمام بکنم بچه خیلی راضی به خود ایشون هم سوال نکنه فرده کلامش عرض میکنم که پس ببینید بحث به اینجا رسید که یه وجوب نفسی واحده، انبساط داره، انبساطش برای ما نسبت به نه جز معلومه، نسبت به جزء دهم مشکوکه. انبساط واقعی رو هم ما نمیدونیم، انبساط واقعی رو ما نمیدونیم. اون وقت این نکته رو اینجا تذکر میدن، آیا اگر ما انبساط واقعی رو ندانیم ضربه ای به این انبساط علمی از نظر فعلیت و تنجز میخوره یا نه؟ فرمان نه. وقتی شما علم دارید که به این مقدار انبساط پیدا کرده، به مقدار علم بالانبساط فعلیت و تنجز میان، و انبساط واقعی رو که نمیدونید سبب نمیشود این عدم العلم بل انبساط واقعی که ضربه ای به این فعلیت و تنجز وارد بشه. اینجا یک انقلتی رو مطرح میکنن و جواب میدن که خلاصه از اون رو هم بیان بکنیم تا نظر ایشون روشنتر بشه. چون ببینید باز این رو بین پرانتز عرض میکنم، کسانی که در مقابل شیخن مثل مرحوم آخون که انحلال قبول ندارن میگن یه وجوب آمده، علم اجمالی داریم یه وجوب آمده، نمیدونیم مربوط به اقل یا اکثر، در اقل و اکثر ارتباطی میگن اینجا علم اجمالی منجزه، شما باید احتیاط بکنید، ربما که این وجوب به اکثر تعلق پیدا کرده باشه، و میگوین راهی برای انحلال نیست، شما نمیتونید این وجوب عقل رو به یک فرمولی به یک راهی از اکثر چه کنید؟ جدا کنید. و اگر کسی بتونه جدا کنه واقعا این میتونه اثبات کنه انحلال رو، که الان مرحوم محقق اصفهانی در سرد همین مطلبه. خب ببینید ایشون تا اینجا پای وجوب غیری رو قطع کرد، گذاشت کنار، یه وجوب نفسی بیشتر نیست، تعلقش به نه جز برای ما مسلمه، نسبت جزء دهم مشکوکه، انبساطش در نه جزء مسلمه، در جزء دهم مشکوکه، انبساط واقعی هم ممکنه همه رو گرفته باشه در واقع، ولی او برای ما اعتباری نداره، انبساط به حسب علم لازمه. مستشکلی در اینجا به مرحوم هاشمی، مرحوم محقق اصفهانی اشکال میکنه، میگوید ما کاری نداریم به اینکه تنجز اقل متوقف بر تنجز اکثر هست یا نه، ما برو بذاریم کنار، ولی عنوان بعضیت و عنوان کلیت این بینشون تزایفه، مثل فوقیت و تحتیت، تا فوقی نباشه تحتی معنا نداره، تا تحتی نباشه فوقی معنا نداره، و متضاعفان متکافئان دنبالش چیه؟ المتضاعفان متکافئان قوتن و فعلن. این دیگه یه عبارت است که مکرر در مکرر به گوش شریفتون خورده، یعنی شما نمیتونید در متضاعفین بگید فوقیت بالفعل تحتیت بالقوت، نمیشه، اینها باید در قوه و فعل مساوی هست، اگر او بالقوت اینم بالقوت، اگر او بالفعل اینم بالفعل. خب حالا چی میخواد بگه مستشکل در اینجا؟ مستشکل میگه شما اقل رو در اینجا به مرحله فعلیت رسوندی، اما اکثر رو میگه فعلیت نداره، در حالی که فعلیت و بعضیت الاقل، چون فرض ما این است که این اقل بعضی از اکثره، فعلیت و بعضیت الاقل ملازمان لفعلیت کلیت الاکثر، بین بعضیت و کلیت تضاعفه، اگر اقل بعض بودنش بالفعل شد باید اکثرم بالفعل باشه. به عبارت اخرى مستشکل میگه جناب اصفهانی شما فقط فکر کردید مسئله توقف اقل بر اکثر یه راه داره و اون راهش مسئله وجوب غیریه، و اگر اومدید وجوب غیری را انکار کردید دیگه اصلا خیالتون راحت میشه، و اگر وجوب غیر رو انکار کردید دیگه مسئله توقف الاقل علی اکثر وجود نداره. نه، ما یه راه دیگه میگیم، اقل و اکثر متضاعفن، بعض و کل متضاعفن، نمیشه در یک جا بعض بالفعل باشه اما کل بالفعل نباشه، یه مرکب خارجی بیم آقای مرکب خارجی بعضی از اجزاش با وصف بعضیت بالفعل هست اما خود کل مرکب بالفعل نیست، نمیشه. این مستشکل میگه خب شما اینجا اومدید بالاخره میگید این بعض اقل الان بالفعل میشود متعلق برای وجود به عنوان بعضیت، در حالی که اکثر فعلیت نداره، اکثر به عنوان کلیت فعلیت نداره، و ما گفتیم که این صحیح نیست. این خلاصه این اشکال. مرحوم اصفهانی در جواب می‌فرماید اینی که شما فکر شنیدید متضاعفان متکافئان قوتن و فعلن، این به حسب الواقع، بعضیت الاقل واقعا ملازم است با کلیت اکثر، اونم به حسب الواقع. این رو قاعده تضاعفه. اما نکته که اینجا وجود داره، ما اصلا نمیخواییم بیاییم بگیم بعضیت العقل حتی فعلا بالفعل، حالا این نکته هم اضافه کنیم، بعضیت العقل بحسب الواقع ملازم با کلیت اکثر بحسب الواقع، بحسب فعلیت بحسب ظاهری هم همینطور، بعضیت العقل ظاهرن هم ملازم با کلیت اکثر ظاهرن. اما می فرماید ما اون چرا که در اینجا ادعا می کنیم حتی بعضیت العقل فعلا که به نظر ما این فعلا ظاهرن، این هم دیست تا شما بیاید بگید که این ملازمه با کلیت اکثر هست فعلا. پس چی میگیم؟ میفرماد اون چه که ما ادعا میکنیم در اینجا فعلیت الامر به ذات العقل للعلم به، میگیم یه امر مولا کرده، ما میگیم این امر نسبت به ذات عقل، این ذات عقل یعنی بدون وصف چی؟ بله بعدیگر میگیم یه امری مولا کرده، این امر نسبت به ذات عقل فعلیت دارد نه به وصف بعدیگر. تو شما بیاید بگید بعدیگر و کلیت متضاعفند، یک امری مولا کرده این امر نسبت به ذات عقل مسلم فعلیت داره، چرا؟ چون ما علم به او داریم. اما این امر نسبت به ذات اکثر فعلیت نداره چون برای ما مجهوله. یه مقداری باز این رو در اینجا توضیح میدن و در آخر اون چه که مرحوم اصفهانی روش استقرار پیدا میکنن این است که ذات عقل بدون وصف بعضیت برای ما فعلیتش مسلمه و این دیگه متوقف بر اکثر نیست، این دیگه متوقف بر فعلیت و عنوان فعلیت اکثر رو نداره، خود ذات عقل برای ما روشن است. که اینجا همین رو عرض کنیم، اون بیان دومی که در روز اول همین بحث عقل و اکثر ارتباطی گفتیم و مرحوم آقای کویی آمد از راه استدلالی و ضمنی مسئله رو دنبال کرد و قبولم کردن ایشون، اون ریشش همین کلامیست که مرحوم اصفهانی داره. پس ببینید خلاصه فرمایش اصفهانی این شد، ما میگیم ذات عقل وقت بعضیت هم میذاریم کنار، وجوب نسبت به ذات عقل انبساط پیدا کرده یقینا، همین برای ما کافیه، وجوب نسبت به ذات عقل انبساط پیدا کرده یقینا. چی فرمایید شما؟ چرا مرحوم شیرازی، مرحوم شیرازی فرمود شما نسبت به ترک اکثر در یه فرض معذوری در یه فرض معذور نیستی، اون دلیل دیگه
اصلا همون فرض هم چه میگه معذوری تو اصلا همین فرض رو قبول ندارم.
چرا؟
یه ادعایی که این شخص میکنم ادعا رو قبول نمیگه، ادعا دلیل این ادعاته، همه حق رو هم میده اصلا ما که مرحوم احمد قبول نمیده قبول نمیده شما نمیده دلیلی که مثلا شهر دیگه دلیل بوان عرضی شد
ببینید مرحوم حالا مرحوم فشارکی مرحوم فشارکی فرمود عقل میگوید احتمال وجود در عقل رو باید به شخصی به اثر بدید و موافقت کنید. چرا؟ تو مؤمن نداره، در اکثر ما مؤمن داره. اون دلیلی شد
همین مؤمن داشتن من داشتم، همین حرف با همین دیگه مؤمن
نسبت به عقل که نداره مسلم.
خب اون یکی
هم نسبت به اکثر براحت جاری میشه. ببینید ما نسبت به عقل و حتی اون که عرض کردم روح کرام اینها اینه همینه. ببینید مرحوم شیرازی فرمود نسبت به عقل ما مؤمن نداریم. مرحوم حاضری فرمود نسبت به عقل این احتمالش، همین که احتمال میدیم که این فی الواقع واجب نفسی باشه، عقل میگه این احتمال منجزه. چه مرحوم اصفهانی دیروز گفتیم، ایشون که گفت اصلا نمیشه بگیم مطلق احتمال منجزه. مرحوم حائری میگه احتمالی که حجت عقلی برش قائمه منجزه، مثل احتمالی که حجت شرعی برش قائمه. لطف کلام حائری به این برگشت، احتمالی که حجت عقلی برش قائمه مثل احتمالی که حجت شرعی برش قائمه، یه حرف خوبیه. یه چرا؟ ببینید شما اگر قائلی بیاد بگه آه ما الان اینجا احتمال میدیم وجوب نفسی عقل را، احتمال میدیم وجوب نفسی اکثر را، اگر این دوتا احتمال به تعبیر بعضی از کلمات اصفهانی در جواب این بزرگان علی‌السویه باشه، این فرمای شما درست. آقا ما 50% احتمال وجوب عقل میدیم، 50% احتمال وجوب اکثر. اما این بزرگان میان میگن آقا بین این دوتا احتمال فرقه. احتمال وجوب عقل به تعبیر مرحوم شیرازی در فرضی است که نسبت به اکثر شما معذوریت داری، نسبت به عقل نداری. به تعبیر فشارکی عقل مؤمن ندارد، اکثر دارد. به تعبیر حائری عقل متضمن یک احتمالی، این احتمال چون مسبوق به حجت عقلیه، هر احتمالی که مسبوق به حجت عقلیه یا شرعیه شود منجزون. پس بین احتمال عقل و احتمال اکثر فرق شد. این خلاصه بود که الان از جواب این سه‌تا من عرض کردم. اینا دنبال اینن که بین احتمال وجوب عقل و احتمال وجوب اکثر فرق باشه. کجا دلیل این مدعا شد؟
همین اصلا فرقش قابل کردن، فرقی که دارن قابل میکنن دو تا فرقی
این درجه باشن فرد این شخص خواهد میشه. خیلی خوب، این هم بیان اختلافه دیگه. شما این اختلاف ببینید، این بیان اختلافه، این بیان اختلافه. شما اینا میان میان و شما دنبال این هستید که این دوتا احتمال بینشون فرق هست، اختلاف هست. بگیم بله این اختلافه شما. بله نه حالا باز نه، اولا ما از این که شما فکر میکنید برای ما خیلی جای شکر داره، یعنی واقعا ما تقدیر میکنید. مثلا نسبت به این کلام اصفهانی که حالا اصلا در زمان ما تو حوزه طلبه ها حاضر نیستن خوش بدن که اصفهانی چی گفته، حالا تا چه برسه به این که بفهمن، واقعا یک جای تأسف داره. خب ببینید بالاخره دیروز هم یا بلی روز عرض کردم این بزرگان اهل فکر ما اینطور نبوده ارتجالا یه چیز به ذهنشون بیاد این رو بردن اون کتاب بیارن و بنویسن. اینا ساعتها فکر کردن، اونم با قوت استعداد و قوت علمی که داشتن یه جوابهای اینطوری درست کردن. بله حالا وقت داره میگذره، میخوام اینو عرض کنم. پس ببینید حالا جواب اصفهانی رو ما امروز توضیح دادیم، حالا فردا ان شاءالله یه نتیجه گیری میکنیم از این چهار جواب. فقط آقایون دقت کنید ببینید اون مطلبی که مرحوم آقایون در مصباح الاصول پذیرفت، من به نظرم روحش برمیگرده به همین جواب مرحوم اصفهانی، اونم به اون تصریحی که در این انقلت و قلت کرده. یعنی اگر کسی انقلت و قلت رو نخونه میگه بین جواب اصفهانی و جواب مرحوم آلخویی فرقه، اما وقتی انقلت و قلت انسان میخونه میفهمه اون کلام مرحوم آلخویی اصلا متخذ از کلام اصفهانیه. فصلی الله علی محمد.